پرسش کوتاهی که آخر این میاد. و اون چیزی که در شخصیت پردازی این آدم ها به وسیله یوجین اونیل پایه گذاری شد آقای دکتر، بعدها کما این که همچنان شما میبینید در آثار بعضی از آدمای فعال این حوزه دیده میشه، اونیل بدون تردید پایه گذار یک الگویی از نمایشنامه نویسی آمریکایی هست که ذات زیرین جامعه آمریکا رو به ما نشون میده. یعنی اون جامعه آمریکایی که الزاما رویای خیلیا نیست و خیلی هم هول‌انگیزه. شما اگر دقت بفرمایید ما 4 تا کنشگر هنری هنرهای نمایشی داریم که به شدت نیویورکیان. 2 تاشون نیویورک رو خیلی جذاب و زیبا دیدن و خیلی شیرین راجع به نیویورک نوشتن، که یکیشون نیل سایمونه، یکیشون وودی آلنه. 2 تا فیلمساز بزرگ هم داریم که اون دوتا هم به شدت نیویورکیان و اینها زاویه های تلخ نیویورک به ما نشون میدن، یکی دیوید ممته، یکی مارتین اسکورسیزیه. اینا در واقع اون نیویورکی رو به ما نشون میدن که باید ازش بترسیم، نیویورکی که در اون گرگ های وال استریت حضور دارن، نیویورکی که توی اون یک ورزشکار تبدیل به گاو خشمگین میشه. اون چیزهایی که ما توقع نداریم از جامعه آمریکایی ببینیم ولی واقعیت اینه که وجود داره.
به نظر میرسه که دکتر شما وقتی که این بیان رو درباره شهر رو دارید، خودش باز یک موضوعی رو به ذهن من میرسونه که به تهیه کننده محترم میگم که یادداشت بکنن که درباره این هم صحبت بکنیم. جایگاه شهرها و نوع بازنمایی شهرها در برخی از آثار نمایشی، و شما الان به نیویورک اشاره کردید، من به ذهنم میرسه که حالا نمونه سینمایی بازنمایی ونیز در فیلم حالا نگاه نکنه نیکولاس روک، که اصلا اون ونیز رویایی که ما همیشه فکر میکنیم نیست، یک جای نمور پر از دالانهای تو در توی ترسناک، که اصلا وقتی شما میبینید اصلا دوست ندارید برید ونیز. بدونید این درست برعکس آن چیزیست که ما همیشه از ونیز شنیدیم به عنوان یک شهر رویایی، یک شهر هنری. یا بازنمایی که اصغر فرهادی از پاریس میکنه در فیلم گذشته، که اصلا پاریس اون پاریس رویایی
پاریس نیست، نیمه شب در پاریس وودی آلن نیست.
اون پاریسی که ژوتم پاری در واقع به قول خود فرانسوی ها اون ترانه مشهورشون وجود داره، اون خواننده مشهور فرانسوی موریس شوالیه یه قطعه مشهوری داره پاری ژوتم، عاشقتم پاریس، اصلا اون پاریس نیست، یک پاریسی که در واقع ما یک وجه دیگری از اون شهر رو داریم میبینیم. نیویورکی هم که شما اشاره میفرمایید دقیقا همینطوره، ما با یک نیویورکی روبرو هستیم که یک جور مثل اون شهر از اتاری اشاره فرمودیم به کابینه دکتر کالیگاری، مثل اون شهر کابینه دکتر کالیگاری در پس هر کوچه و خیابان یک تهدیدی نهفته است. این ساختمان‌های بزرگ بلند، کوچه‌های تنگ، فضایی که بیشتر آدم رو میترسونه. شما نکته‌ای داشتید؟
من فقط خواستم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر که هر چقدر که ونیز تقریبا لوکیشن اکثر تراژدی‌های شکسپیره،
بله،
همین میتونه در واقع همون ونیز هول‌انگیز باشه که حضرت عالی در موردش صحبت کردن، یا وینی که ما در فیلم مرد سوم کارول رید می‌بینیم با اون یعنی که ما تصور میکنیم.
دقیقاً همینطوره. یک جور مقایسه میخوام بکنم آقای دکتر، در گوریر پشمالو یه جورایی معادل داستانی و ادبیاتی اون به نظر میرسه، خیلی شباهت پیدا میکنه از برخی لحاظ، مثل عشق یک آدم زشت نادیده انگاشته شده به یک دختر زیبا به گوشپشت نوتردام.
بله.
اما چیزی که وجود داره اینه که ما در گوشپشت نوتردام یک جور نگاه رمانتیک به ماجرا داریم. خواننده وقتی که داره داستان گوشپشت نوتردام رو میخونه، با اون مرد گوشپشت همراه میشه، حتی به او علاقمند میشه، دلش براش میسوزه. ولی در اثر یوجین اونیل، گویی اونیل با یک جور بیرحمی ما رو همراه اون گوریل پشمالو نمی کنه، ما دلمون خیلی براش نمی سوزه، ما هم از بیرون به اون نگاه میکنیم. یه پژوهشی در حوزه مغز صورت گرفته بود، به نظرم میرسه برای شنوندگان عزیز پژوهش جذاب باشه. من خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، من به عنوان میزبان باید کم حرف بزنم،
من دارم استفاده میکنم،
ولی ببخشید من اینجا دارم درس پس میدم و میخوام که مورد نقد هم قرار بگیرم، یه جاهایی اگر اشتباه میکنم از تو علی من رو اصلاح بفرمایید. یک پژوهشی در حوزه مغز صورت گرفته بود که ما چه زمانی با چه کسی همدلی میکنیم. وقتی که میبینیم یک نفر درد میکشه، وقتی که ما یک مثلا فرد بی خانمان رو یا یک گدا رو کنار خیابون میبینیم، اگر به او پول بدیم، اگر براش دل بسوزونیم، چه اتفاقی در مغز ما رخ داده، و اگر به سادگی از کنارش رد شیم و اصلا اون رو نبینیم. یک پژوهشی در این حوزه صورت گرفته که بسیار پژوهش درخشانیه و اومدن در واقع نشانگذاری کردن بخش های مختلف مغز رو و به خصوص پریفرانتال کورتکس یا مغز پیشانی که برخورد های آنی ما رو مورد تحلیل قرار میده. اومدن دیدن که وقتی که ما با اون آدم همدلی میکنیم، او رو از گروه خود میدونیم. میخوام اینجا به یک بحث جامعه شناختی و نشان شناسی برسم. او رو از خود میدونیم، برای همین دل میسوزونیم براش، احساس میکنیم که او هم ممکنه یه زمانی مثل من بوده باشه یا من میتونم یه موقعی مثل اون بشم، و این در من یک نگرانی رو ایجاد میکنه، باعث میشه که من همدلی کنم و با اون فرد فقیر یا اون بی خانمان در واقع همدردی کنم و بهش نزدیک بشم. اما وقتی او رو فقط یک شیء میبینم، یعنی او رو از خودم نمیدانم، اتفاقی که در مغز میفته درست همون حالتی است که من وقتی از کنار یه صندلی رد میشم و در مغز من ایجاد میشه. من فقط صندلی رو میبینم به عنوان یه حجمی که در فضا اشغال شده. میخوام به این اشاره بکنم که یوجین اونیل یه همچین حالتی رو در ما نسبت به گوریل پشمالو ایجاد میکنه، یعنی ما او رو میبینیم، ممکنه حتی دلمون براش بسوزه، ولی ابداً باهاش همدلی نمی‌کنیم. درست برعکس گوشپشت نوتدام.
جام دکتر، داستان اینجاست که محل رخ داده گوریلا پشمالو یک کشتی لاکچریه،
بله،
که توی اون فاصله های طبقاتی افراد بسیار بارزه، یعنی هم کازیمودو در گوشپشت نوتدام هم ینگ در گوریلا پشمالو جفتشون دوتا آدم نادیدن، دوتا آدم کاملا در حاشیه‌ان که افراد اونا رو نمی‌بینن، با این تفاوت که ینگ کارگر دونپایه یه دونه کشتی لاکچریه که ایستایی نداره، اما کازیمودو کارگری کلیساست و در یک فضایی داره به سر می‌بره که افراد از هر طبقه و طیفی به اونجا گام می‌گذارن. و یک چیزی که خیلی هم جالبه به لحاظ در واقع استعاره‌های بصریه، ینگ در پایین ترین نقطه کشتی کار میکنه و کازیمودو که مسئول نواختن ناقوسه در بالاترین نقطه کلیسا در زیر شیروانی داره کار میکنه. یعنی انگار باورهای آیینی و مذهبی که افراد رو در واقع برابر میدونه، گاهی وقتا به کازیمودو کمک میکنه که یه مقداری بیشتر دیده بشه. به اضافه این که اون کسی که ینگ عاشقش میشه دختری است که اصلا به طبقه ینگ تعلق نداره، ولی ازمیرالدا خودش دختر کلیه، بله، خودش جزء جامعه، بله، آسیب دیده است. بنابراین اگر زمانی ازمیرالدا نسبت کازیمودو یه مقداری حسن نظر داشته باشه یا باش همدلی بکنه، این برای ما قابل باورتره. اما انقدر تفاوته، به قول جوانای امروز تفاوت فاز میان ینگ و اون دختر سرشناسی که سوار کشتی شده زیاده، که زمانی که این دو قطب بسیار دور از هم به هم برخورد میکنن، با هم منتظر یه جرقه بزرگ باشید.
دقیقاً. و چقدر جذاب بود این توضیحی که از تایلی دادید، و به نظر میرسه که بسیاری از ویژگی‌های بیان و رومانتیک گوشپشت نوتردام رو از این طریق میشه درک کرد.
دقیقاً. برای شنوندگان فهیم این برنامه عرض میکنم که یک مجموعه بسیار خوبی از هارولد بلوم، منتقد فقید آمریکایی، وجود داره که این شخصیت‌ها رو در مجموعه بلوم کاراکتر ریویو معرفی کرده، میتونن دانلود کنن.
بسیار عالی. یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم برای جمع‌بندی در خدمت.
خواهش می‌کنم.
بدین گونه تشریفات اجتماعی و نظام تشریفاتی تئاتر هر قدر شبیه و قرینه هم باشند، باز موقعیت هایی که آنها را تعیین می کنند اساساً متفاوتند. در یکی موقعیت به عمل می انجامد و در دیگری موقعیت در مشاهده و موقعیت سازی های خیالی مبحوس می ماند که به مثابه زندان محل تمرکز و تجمع اجباری است، زیرا انسان حرف را جایگزین عمل می کند و آنچه در آیین های واقعی اجتماعی به صورت تغییر وضع و موقعیت تحقق می یابد در تئاتر به صورت رمز تعریف می شود. مداخله جامعه یا دسته و گروه در زندگی اجتماعی پایان بخش بایسته تشریفات اجتماعی است و تشریفات ضرورتاً با مداخله جامعه یا گروهی اجتماعی پایان می‌گیرد. اما در تشریفات دراماتیک این مداخله که همواره موفق می‌ماند به صورت رمز و تصویر خیال ظاهر می‌گردد و واقعیت می‌یابد. هنر هرگز جهان را تغییر نمی دهد. زیبایی شناسی فقط در کسوت دلالت های محض متجلی می شود.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه روزگار تئاتر هستید از رادیو نمایش و من امیر حسن ندایی هستم و افتخار دارم تا در خدمت شما و همینطور جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری باشم، استاد دانشگاه تهران در حوزه زبانشناسی و همینطور حوزه های در واقع نشان شناسی و جامعه شناسی. ولی تخصص اصلی آقای دکتر که همیشه از این جنبه از ایشون آموختیم حوزه زبان شناسی است و ضمن اینکه ایشون نادیده ها و ناشنیده هایی رو و ناشناخته هایی رو از حوزه زبان گاهی اوقات آشکار میکنن که آدم حیرت میکنه. ما درباره ادبیات نمایشی در امریکای پس از جنگ جهانی دوم صحبت کردیم و بیشتر راجع به شرایط اجتماعی و اینکه این شرایط اجتماعی چگونه وارد زبان میشه. کمی بحث کردیم درباره تنسی ویلیامز و همینطور یوجین اونیل. در تنسی ویلیامز با محوریت نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس، با نام دقیق‌تر اتوبوسی به نام آرزو یا اتوبوسی به نام آرمان، و درباره یوجین اونیل صحبت کردیم درباره میمون پشمالو یا گوریل پشمالو نوشته یوجین اونیل که به نوعی ویژگی های ساختاری اونها رو بررسی میکرد. جناب دکتر بختیاری عزیزم، یک سوالی رو من مجددا میخوام از حضرت عالی تکرار بکنم برای این که توی این تقریبا 13-14 دقیقه‌ای که فرصت باقی هست به یک جور جمع‌بندی برسیم. اکسپرسیونیسم برآمده از یک جور شرایط اقتصادی هست، آیا میتونیم این همچین چیزی رو بگیم؟
بله، به خاطر اینکه شرایط ذهنی و روحی آدم‌ها پس از جنگ دوم جهانی باعث شد که آقای دکتر خیلی از نوشته‌ها تحت تأثیر هیجانات و خشم فروخفته مردم از دوران جنگ
باشه. حتی پیش از این، یعنی در واقع در اوایل قرن بیستم وقتی در نقاشی نقاشانی مثل ادوارد مونش یا اسکار کوکوشکا یا نقاشان اکسپرسیونیست شروع می‌کنن به شکل دادن نقاشی‌ها هایی که اساساً یک جور وحشت رو در اون نقاشی مشهور جیغ مال ادوارد مونش ما می‌بینیم، یک جور وحشت رو از محیط پیرامونی گویی دارن بازنمایی میکنن در ذهن ما. از طرف دیگه در سینما، ما در سینمای اکسپرسیونیسم آلمان باز میبینیم که شرایط اقتصادی نابسامان آلمان بعد از جنگ جهانی اول که یک کشور ورشکسته است به نوعی در این جهان ترسناک مثلا کابینه دکتر کالیگاری یا مطب دکتر کالیگاری یا در داستان ام مال فریتز لانگ که یک قاتلی است که وقتی دستگیر میشه در دادگاهی محاکمه میشه که محاکمه کنندگان او هم خودشون بزهکار و تبهکار هستند. در امریکای بعد از جنگ جهانی دوم با این که به نظر میرسه شرایط اقتصادی بهتر شده، همطور که شما اشاره کردید در سال 1939 فیلمی مثل برباد رفته ساخته میشه، یا در 1940-41 مثلا فیلمی مثل کازابلانکا ساخته میشه که اساسا داره ارجاع میده به همون مفهوم رویای امریکایی در اوج جنگ، و داره یک جور تلاش میکنه آدمها رو جلب بکنه و جذب بکنه به سمت امریکایی که قرار است سرزمین آرزوها باشه، سرزمین رویاها باشه. توی ادبیات نمایشی میبینیم این جهان اینگونه وجود نداره، یعنی این جهان رویایی وجود نداره. چرا وجود نداره آیه دکتر؟ من البته همیشه وقتی راجع به جنگ جهانی دوم حرف میزنم یاد اون جمله مشهور آدورنو میفتم که میگه پس از آشویتس شعر گفتن بیهوده است، ولی به نظر میرسه که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم حتی دارای رشد اقتصادی است. چرا در ادبیات نمایشی امریکا یه همچین اتفاقی میفته به نظر شما؟
جون دکتر، اگر باور داشته باشیم که تئاتر انسانی ترین نوع هنریه که میتونه وجود داشته باشه، هنری که مستقیما برشی از حیات هست که در مقابل دیدگان گروه دیگری از افراد اجتماع به صحنه میره، اون وقت میتونیم ببینیم که تئاتر نمیتونه نسبت به واقعیت‌های انکارناپذیر جامعه بی‌تفاوت باشه. شما در نظر بگیرید که مثلا اون زمانی که افراد به سینما میرن تحت عنوان کارخانه رویاسازی برای اینکه برن واقعیت‌های زندگی خودشون فراموش بکنن و به آرمان‌های خودشون روی پرده نقره‌ای برسن، تئاتر به عنوان یکی از انسانی‌ترین و چند صدایی‌ترین انواع هنر میاد و واقعیت‌های زندگی رو خیلی عریان اتفاقا نشون میده. شما نگاه کنید در یک مقطعی انقدر آثار تلخ میشن، انقدر آثار صریح میشن در بیان انتقادات اجتماعی خودشون، که خیلی از افراد فقط ترجیح میدن که ساعت‌هایی که خیلی سر حال هستن رو به تئاتر برن، بخاطر اینکه بسیاری از واقعیت‌های اجتماعیشون نمیتونن تحمل بکنن. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، آدم باید خیلی صبور و شکیبا باشه تا بتونه مثلا شب ایگوانای تنسی ویلیامز رو تا به انتها با حوصله پیگیری بکنه، به خاطر اینکه واقعیت‌هایی در این نمایشنامه به تصویر کشیده میشه که برای خیلی ها قابل هضم و تحمل نیست. تئاتر به عنوان انسانی ترین نوع نمایش که میخواد واقعیت‌های زندگی رو بی پرده در اختیار بگذاره، گاهی وقتا میتونه خیلی صریح باشه.
میشه زمین درباره این نمایشنامه توضیح بدید؟
خواهش میکنم. آقای دکتر، نمایشنامه شب ایگوانا نمایشنامه خیلی شگفت‌آوری است به این اعتبار که در واقع در جریان یک سفر توریستی اتفاق میفته. یک کشیش که نسبت به بعضی از باورهای کلیسا دچار تزلزل اراده شده، شغل کشیشی رو رها میکنه و تور لیدر میشه و یک گروهی رو از آدمهای خیلی امروزی و سطح بالا و ثروتمند رو میبره به درون بعضی از جنگل‌های استوایی گونه آمریکای لاتین و اونجا با این آدمهای مدتی زندگی میکنه و برخورد این آدم که کاملا غیر متعلق به این گروهه با این افراد که جمعیتشون خیلی زیاده، همه هم خانوم هستن، به قصه این نمایشنامه رو پیش میبره. به این دلیل اسم نمایشنامه شب ایگواناست که اینا توی جنگلی سکونت دارن که مارمولک های خیلی بزرگ که بهش میگیم ایگوانا توی اون منطقه بسیار رهان، و اینم مثل خیلی از آثار دیگه ویلیامز اسمش خیلی بیانگر اتفاقی که توی نمایشنامه میفته نیست. این اولین بار
ارجاع نمادین داره.
بله، ارجاع کاملا نمادین داره تو، بخاطر اینکه ایگوانا یعنی آفتاب پرستی.
بله بله.
چیزی که مرتبا خودش رو با شرایط وفق میده، و جالب اینجاست که شخصیت اول ما اصلا اتفاقا شخصیت ایگوانایی نداره، نمیتونه خودش رو با شرایط وفق بده، به همین دلیل همیشه تنهاست. و این اتفاق جالبه که این تزلزل باورهای یک کشیش هم قبل از این وجود داشته در نمایشنامه معروف روسمرس هولم ایبسن، و هم بعد از این در نمایشنامه معروف مارتین مکدونا خودش رو نشون میده غرق غم زده. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم انگار یک الگویی رو در واقع تنسی ویلیامز انتخاب کرده که هم پیش از خودش وجود داشته هم پس از خودش وجود داشته، اما نوع پرداخت داستانش واقعا یگانه است، مخصوص خودشه. و از همه اینها مهمتر جان دکتر، این آدم‌ها مثل اونیل، مثل ویلیامز، مثل دیوید ممت، مثل نیل سایمون، اینا همگی این شانس رو داشتن که دوران شکوفایی نوشتنشون مقارن شده با دوران شکوفایی سینما و رادیو. یعنی این توانایی رو هم داشتن که نمونه های دیگه کارهای خودشون رو هم در دوران حیاتشون به دیگران ارائه بدن. مثلا میتونی که یوجین اونیل یک نمایشنامه رادیویی درخشان داره تحت عنوان پیش از صبحانه که الگوی بسیاری از جوانان در نوشتن نمایشنامه رادیویی است که یه نفر با یه مونولوگ اونم پشت رادیو همین رسانه‌ای که من الان در خدمت شما هستم میتونه تمام تصویرها رو بسازه و در واقع اونیل یه بار دیگه لیاقت ارزه خودش رو در انتخاب بهینه واژگان به رخ ما کشیده. از طرف دیگه تقریبا تمام آثار تنیسی ویلیامز، تمام آثار شاخص تنیسی ویلیامز فیلم سینمایی شدن. در بعضی از موارد خود نیل سایمون و خود دیوید ممنت نویسنده فیلمنامه آثار خودشون هم بودن، یعنی عمل اقتباس رو هم خودشون انجام دادن. این هم چیز دیگری است که ادبیات نمایشی آمریکایی رو از ادبیات نمایشی اروپایی متمایز میکنه، یعنی اینکه افراد به رسانه‌های غیر از تئاتر ورود میکنن و در اون رسانه نه تنها کارشون رو عرضه میکنن، کنشگر هم هستن، یعنی ابژه نیستن، سوژه کار هم هستن و این خیلی قضیه رو در مورد ادبیات نمایشی آمریکا جذاب‌تر هم میکنه.
به نظر میرسه که بعد از جنگ جهانی دوم علی‌رغم شکوفایی اقتصادی ظاهری که در امریکا رخ میده که این به نظرم بخش جدایی ناپذیر یک جور رشد و شکوفایی اقتصادی است، سرمایه‌داری شروع کنه رشد کردن، در نتیجه یک طبقه زحمتکشی تحت عنوان طبقه کارگر شروع میکنن به شکل گرفتن، یعنی هویت پیدا میکنن، معنا پیدا میکنن. این طبقه کارگر به معنای طبقه فقیر الزاماً نیست، طبقه فقیر هستن اینها، ولی فقیر به اون معنایی که ما در دوره‌های پیش از این داشتیم نیستن. اینجا ما با طبقه کارگری روبرو هستیم که در مقابل طبقه سرمایه‌دار قرار می‌گیره. اگر در واقع امکان داشته باشه کمی درباره این برامون صحبت بفرمایید به عنوان جمع‌بندی، ما تقریبا 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، کمی درباره این صحبت بفرمایید که اساسا شکلگیری این طبقه کارگر و به وجود آمدن خود این سرمایه‌داری، اول اینکه چرا در تئاتر، چون در سینما ما می‌دونیم که این کمتر هست، نه که نیست، کمتر دیده میشه، چرا در تئاتر، و دوم خود این طبقه کارگر اساسا چه خصوصیاتی داره. شما اینجا میبینید که به نظر من این خیلی نشانه‌ایه که یک کشیش تبدیل به یک تور لیدر میشه، برای اینکه تورها خودشون یک جور نماد سرمایه‌داری هن دیگه. بله. درست عرض میکنم؟ بله. و کشیش ها آدم هایی هستن که نماد اون جهان رومانتیکی هستن که از اون جهان بینوایان و اینها میان دیگه. بینوایان کشیش هستش که به ژان والژان اون نقره ها رو میده، یا به قول حضرت عالی کازیمودو
در پناه کلیساست،
بله، خادم یک کلیساست و ناقوس کلیسای نوتردام رو به صدا در میاره. میخوام یک کمی درباره این توضیح بدید به عنوان جمع‌بندی.
آقای دکتر، چون که زمانمون محدود هست، من چند تا کلید واژه رو خدمت شنوندگان فهیم شما عرض میکنم که انشالله با جستجوهای رایانه‌ای که انجام خواهند داد شاید بتونن این بحث رو ترغیب هم بکنن. نو حضرت عالی که با آدم میان پایه‌ای مثل خودم یادآوری میکنم که دوران بیگ دیپرشن یا رکود اقتصادی بزرگ آمریکا رو نباید فراموش کرد، دورانی که مردم بی پول میشن، سطح اجتماعیشون میاد پایین، یک طبقه میاد بین حاکم میشه و نمونه درخشانش در ادبیات داستانی خوشه‌های خشم جانشتاین.
بله، ولی این توی هلوش سالهای دهه 1930،
بله، یعنی هنوز جنگ دوم جهانی تموم نشده.
بله.
اما جنگ دوم جهانی 1945 که تموم میشه، طبعا یه عده‌ای از بغل جنگ پولدار شدن.
دقیقاً.
و یه عده زیادی هم جزء قربانیان جنگن، وترنن، کهنه سربازن.
بله.
خب این قضیه باعث شده که در واقع هم ناگهان یه عده‌ای به طبقات پایین اجتماع به زور رانده بشن، یه عده‌ای از رهگذر زد و بندهای مربوط به جنگ ناگهان پولدار بشن، و تازه یه اتفاق دیگه هم میفته، دوران مکارتیزم و دوران تصفیه حساب‌های نژادی و باوری در آمریکا که نمونه جذاب نمایشنامه‌اش نمایشنامه تنزیس از نیل سایمون تحت عنوان خنده در طبقه 23 که توی اون به مکارتیزم که حتی بزرگانی مثل چارلی چاپلین رو از آمریکا میراند تاخته.
بله.
اینو انشالله میشه توی یک بحث مصطفایی بررسی کرد، اما شنوندگان فهیم شما میتونن با مطالعه بیشتر دوران مکارتیست و دوران تسلط نظام سلطه سرمایه‌داری بر توده‌های مردم، که توده‌های مردم رو به شیوه عصر جدید با گوسفندانی که وارد کارخونه بله. میشن مقایسه میکنه مطالعه کرد.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر بختیاری عزیزم. میخوام ازتون خواهش بکنم که برای دو موضوع ما باز هم در خدمت شما باشیم، فعلا دست به نقد. یکی بحث درباره در واقع همین موردی که فرمودید، این دوران ادبیات نمایشی در این دوران، و بعد بپردازیم به آدم‌هایی مثل نیل سایمون و دیوید ممت که به نظر میرسه که آدم‌های بسیار شاخص ادبیات نمایشی امریکا و تاریخ معاصر جهان هستند، و از طرف دیگه آثار بسیاری از اینها به فیلم برگشته.
من با کمال افتخار در خدمتتون
هستم. قربونتون برم، باعث افتخار ماست. خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان عزیز و ارجمند شنونده برنامه روزگار تئاتر، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های این مجموعه رسیدیم. این برنامه با همکاری این عزیزان تقدیم شما شد. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری. نویسنده و پژوهشگر امیر حسن ندایی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده میان برنامه نگین خواجه نصیر. دستیار تهیه امیر هوشنگ کریم نیا. تهیه کننده مهدی شیبانی زاده و من امیر حسن ندایی به عنوان میزبان افتخار این رو داشتم تا در خدمت شما و میهمان عزیز این برنامه باشم. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. با امید دیدار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، برنامه‌ای که شنیدید روزگار تئاتر نام داشت. پخش مجدد این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود. به لحظات پایانی بخش دوم نزدیک میشیم. سپاسگزار همراهی شما هستم. دوستان، اجازه میخوام همکارانم رو در این بخش خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده عبدالله علایی. دستیار تهیه علیرضا بهروش. صدا بردار رضا محمد ابراهیم. و بنده معصوم عزیز محمدی. قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم، از شما دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو به عنوان نقد و نمایش بشنوید. نقد و نمایش امروز به قسمت پنجم جزیره کامینیو میپردازه و تکرارش رو در ساعت 2:15 دقیقه بامداد میتونید بشنوید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
Thank you.